ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در شبانگاه پنجشنبه 8 آبان ماه سال 1393 برابر با 3 اکتبر سال 2014 میلادی میزبان شما هستیم با یک مجله شبانگاهی از رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. امید آرزوی من شادمانی و تندرستی برای شماست. به این مجله شبانگاهی پاییزی خوش اومدید. در ابتدا و پیش از هر چیز به دنیای خبرها سری بزنیم همراه با حسین قویمی. سلام و درود بر شما.
با درود فراوان، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید که برخلاف نظر آمریکا درباره رفع تدریجی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، همه تحریم‌ها، اهم از تحریم‌های یک جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل باید یک جا برداشته شود. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علایالدین بروجردی رئیس این کمیسیون مجلس که به پاریس سفر کرده روز 8 آبان گفت یکی از گره‌هایی که باید در مذاکرات آینده محمد جواد ظریف با جان کری و با حضور کاترین اشتون باز شود همین موضوع لغو یک جانبه همه تحریم هاست و افزود اگر این اتفاق بیفتد حتما راه را برای توافق نهایی هموار خواهد کرد. در ایران بیش از 240 تن از فعالان مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای به حملات اخیر اسیدپاشی در اصفهان و تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب طرح آمرانه به معروف اعتراض کردند و این اقدامات را نشانه ای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونتگران دانستند. این بیانیه به امضای فعالانی مانند شیرین عبادی، مهناز پراکند، کاظم علمداری، حسن یوسفی اشکبری، آسیه امینی، پرستو فروهر، فریبا داوودی مهاجر، مهری جعفری، پروین اردلان و کوهیار گودرزی رسیده است و بیان می‌کند که اسیدپاشان خیابانی و برخی از نمایندگان مجلس با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به دنبال عادی سازی خشونت علیه زنان در ایران هستند. در خبر دیگر، چند اسقف کاتولیک آمریکایی که در ماه آوریل 6 ماه پیش به شهر قم سفر کرده بودند از طرفهای گفتگو کننده با ایران درباره پرونده اتمی خواستند تا قدرت و نفوذ فتوای رهبران مذهبی جمهوری اسلامی درباره حرام بودن ساخت سلاح‌های اتمی را دست کم نگیرند. این هشدار عده‌ای از رهبران مذهبی آمریکا در حالی است که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تا 3 آذر ماه فرصت دارند برای پایان دادن به مناقشه اتمی جمهوری اسلامی به توافقی نهایی دست یابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریچارد پتس، رئیس کمیته عدالت و صلح بین المللی در کنفرانس های اسقف‌های کاتولیک آمریکا روز چهارشنبه گفت که فتوای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح اتمی در دسترس عموم قرار دارد. با این حال خبرگزاری فرانسه در گزارش خود اشاره کرده است که به نظر می‌رسد هیچ متن مکتوبی از این فتوا وجود ندارد. همچنان در ایران وکیل 50 سینماگر ایرانی که از 20 شبکه ماهواره‌ای و یک شبکه اینترنتی به دلیل پخش بدون مجوز فیلم‌های سینماییشان شکایت کردند خبر داد که دادگاه برای 2 شبکه ماهواره‌ای که در ایران دفتر نمایندگی دارند قرار مجرمیت صادر کرده است. عادل مقدس وکیل این سینماگران روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت که تعدادی از این 20 شبکه ماهواره‌ای در ایران نمایندگی داشته و دفتر 2 شبکه نیز در داخل ایران است. آقای مقدس اشاره‌ای به نام این 2 شبکه و دیگر شبکه‌هایی که این 50 سینماگر ایرانی از آنها شاکی‌اند نکرد. آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی. آنچه شنیدید مهمترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان بود، اما گذری و نظری داشته باشیم و آنچه در چند دقیقه پیش رو شنونده آن خواهیم بود. پیشمرگه های کرد عراق به کوبانی رسیدند. با ایلیا جزائری همراه می شویم و از جدیدترین تحولات عراق و سوریه خواهیم شنید. ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی ممنوع شد. محمود عباس این تصمیم را اعلام جنگ می داند. نوشین سید حسینی در گفتگو با یک خبرنگار مقیم اسرائیل از این تحولات آگاهمان خواهد کرد.
جنبش فلسطینی فردا رو که روز آدینه است، روز اعلام خشم خودش تعیین کرده.
کمتر از یک ماه تا پایان مهلت گفتگوها. گمانه‌زنی وزیر خارجه آمریکا از توافق احتمالی با ایران. نادر صدیقی از واشنگتن از سخنان جان کری برای ما خواهد گفت. و کارنامه حقوق بشر ایران زیر ذره‌بین جهان. پرونده ایران فردا در اجلاس ادواری بررسی حقوق بشر در ژنو بررسی می شود. رویا کریمی مجد در گفتگو با یک کارشناس حقوقی از این اجلاس و کارنامه پرسیده است.
4 سال همه کشورهای دیگه جامعه بین‌المللی و همینطور جامعه مدنی ایران وقت خواهند داشت که ایران رو به طور دقیق عملکردش رو بررسی کنن که ببینن که این تعهداتی رو که قبول کرده آیا اجرا میکنه یا نه.
و اینها که گفتم تنها بخشی از این مجله شبانگاهی است. با من همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شماری از پیشمرگه های عراقی کرد عراق به کوبانی وارد شدند پس از مدت ها کشمکش بر سر اینکه این پیشمرگه ها چگونه و از کجا و به چه شمار و چه تعدادی باید به کوبانی وارد بشن. با ایلیا جزائری همکارم در اربیل عراق همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خوش اومدی به این مجله شبانگاهی.
آره سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، از خب اصل خبر که همین ورود شماری از نیروهای پیشمرگه کرد عراقی هست که امروز صبح با عبور از مرز ترکیه وارد شهر کوبانی شدن، این ورود و این خبر چه واکنش هایی رو در پی داشته و چه اتفاقات جدیدی پیرو این ورود این نیروها به شهر کوبانی اتفاق افتاده در منطقه؟
بله، آرش، نیروهایی که وارد شدن حدود 20 نفر هستن، فقط 20 نفر نیروهای پیشواز هستن و قرار هست این 20 نفر، اینطور که مریم کوبانی از فرماندهی واحدهای حمایت از خلق کرد در کوبانی گفته، اینها قرار هست که وضع کنن استراتژی حضور نیروهای پیشمرگ در شهر کوبانی رو. قرار هست طرحهای پیش بینی بشه برای اینکه نیروهای پیشمرگه که میخوان وارد کوبانی بشن در چه مناطقی مستقر بشن. حدود 55 نیرو قرار هست از پیشمرگهای کرد عراقی وارد کوبانی بشن. یک اتاق عملیاتی تشکیل شده که در اون هم کردهای سوری هم کردهای عراق حضور دارند و گفته میشه نماینده از ارتش آزاد سوری هم در این اتاق عملیات حضور داره. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته اگر از اونها خواسته بشه آماده هستن شمار بیشتری از نیروهای پیشمرگه رو به شهر کوبانی بفرستن. اولین واکنش از سوی دولت سوریه بود. وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه که صادر کرد در روزی که گذشت به شدت تاخت به ترکیه برای اینکه اجازه داد به نیروهای پیشمرگه وارد سوریه بشن و گفت این نقض صریح حاکمیت ملی سوریه و همچنین نقض صریح منشور سازمان ملل هست. گفت ترکیه با این اقدامش تمام نوایای خودش رو در دشمنی با مردم و کشور سوریه نشون داد و متهم کرد ترکیه رو که با گروهایی که تروریست نامیده ارتباط داره.
خب ایلیا، در سوی دیگر این درگیری ها و ماجراها گروه خلافت اسلامی است. از آخرین خبرها و تحولات مربوط به گروه خلافت اسلامی برامون بگو.
گروه خلافت اسلامی در سوریه که همچنان در به عملیات خودش در اطراف کوبانی ادامه میده، امروز در شمال کوبانی درگیر شد با نیروهای کرد مدافع این شهر. هنوز 40 روز شهر در محاصره است و اتفاقی برای این محاصره نیفتاده، در حقیقت هیچ اصلا شکست نشد این محاصره و انتظار میره که با حضور نیروهای پیشمرگه شاید معادله جنگ در کوبانی تغییر کنه. اما در آن سوی مرز در عراق جنازه 150 تا 200 نفر از اعضای یکی از بزرگترین عشایر سنی عراق، عشیره آل بونمر، در یک گور دست جمعی پیدا شد. اینها مخالف حضور القاعده در عراق بودن در سالهای گذشته و با القاعده جنگیدند و الان با گروه خلافت اسلامی هم در حال نبرد هستند. گویا داعش تصمیم گرفته این قبیله رو از میان برداره، چرا که حتی رهبر قبیله رو هم به اسارت گرفته. در منطقه هیت حدود 500 خانواده سنی مذهب هم در محاصره گروه خلافت اسلامی هستند.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل عراق. در بخش‌های بعدی خبری باز هم اگر تحولی در منطقه عراق و سوریه رخ داد با ایلیا جزائری همراه میشیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه یک فلسطینی مظنون به تیراندازی به سوی یک فعال راستگرای یهودی در اورشلیم یا بیت المقدس روز پنجشنبه در جریان درگیری با نیروهای اسرائیلی کشته شد، دولت اسرائیل ورود به مسجد الاقصا را برای همگان ممنوع اعلام کرد. یهودا گلیک، فعال راستگرای یهودی که هدف گلوله قرار گرفته و به شدت مجروح شده، از طرفداران حق عبادت یهودیان در محدوده مسجد الاقصا به شمار می‌آید. نوشین سید حسینی در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیلی اسرائیل، ابتدا درباره آخرین تحولات مربوط به تیراندازی اخیر پرسیده.
جنبش فلسطینی فتح فردا رو که روز آدینه است، روز اعلام خشم خودش تعیین کرده و جنبش فتح ما میدونیم که از طرف آقای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردانی هدایت میشه و ایشون در روزهای گذشته هم قبل از اینی که کار به چنین مراحلی برسه تاکید کرده بود که فلسطینی ها باید از هر راهی که میتونن از ورود یهودیان افراطی به صحنه مساجد عمر و الاقصا، اماکن مقدسه اسلامی شرق اورشلیم، جلوگیری بکنن و مسلماً که سران حماس و سایر سازمان‌های فلسطینی هم از اعلامیه فتح حمایت کردند.
روز پنجشنبه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هم یک گزارشی رو منتشر کرد و در اون اقدامات اسرائیل رو در نقض حقوق انسانی فلسطینی‌ها محکوم کرد، به ویژه درباره نتیجه بررسی‌هاش درباره تخریب منازل مسکونی فلسطینی‌ها در ساحل غربی بود، به کارگیری غیر متناسب زور علیه فلسطینی‌ها. آیا مقام‌های اسرائیلی نسبت به این گزارش سازمان ملل واکنشی داشتند؟
این گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یک گزارش فصلی هست. دولت اسرائیل میبینه که در وضعیت بسیار وخیمی در جایگاه بین المللی قرار گرفته. مناسباتش همین در 3-4 روز اخیر با ایالات متحده دستخوش تنش بسیار شدیدی شده. دیدیم که خانم سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل همگام با سایر کشورها و معاون دبیر کل سازمان ملل طرحهای خانه‌سازی اسرائیل رو محکوم کرد. دیدیم که همین امروز پنجشنبه دولت سوئد برنامه از قبل اعلام شده خودش رو برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین عملی کرد و این موجب بحران شده. در ساعات اخیر دولت اسرائیل برای اولین بار سفیر خودش رو از سوئد فراخونده که به اورشلیم برگرده. اسرائیل میبینه که در صحنه جهانی با یک بحران بسیار جدی متوجه است، به ویژه که قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در روزهای آینده کمیته تحقیقی رو که برای بررسی جنگ 51 روزه غزه تعیین کرده بود وارد منطقه کنه و اسرائیل هم از قبل اعلام کرده که با این کمیته اصلا همکاری نمیکنه، چون فکر میکنه که گزارشش از قبل آماده شده و علیه اسرائیل خواهد بود. اسرائیل روی هم رفته نظر خوشی نسبت به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نداره و اینجور گزارش ها رو هم علی‌السبیه همیشه تصور میکنه.
درباره به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف دولت سوئد، اسرائیل اون رو محکوم کرده، اینطور هست؟
دولت سوئد در ساعت اولی که تحلیف خودش رو به جا آورد، دولت جدید بن خودوزیری آقای استفان لوفن اومدن اعلام کردن که وقتی که ما در جناح اپوزیسیون سوئد بودیم سیاستمون این بود که دولت مستقل فلسطین باید به رسمیت شناخته بشه و الان هم که دولت رو در سوئد در دست گرفتیم ما این کار رو عملی خواهیم کرد. اسرائیل بسیار برآشفته شد و سفیر سوئد در تل اویو رو احضار کردن، اما سوئد عقب نشینی نکرد. امروز وزیر خارجه سوئد میبینیم که گفته که ما حتی بسیار دیر به رسمیت شناختیم کشور فلسطین رو. ما میبینیم در کشورهای دیگه اروپایی قبرس و مالت اونا هم میگن که دولت مستقل فلسطین رو به رسمیت شناختن.
فرنوش رام بود، خبرنگار مقیم اسرائیل، در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی. از اسرائیل به آمریکا برویم، جایی که گفته میشه طی هفته‌های آینده جهان از نیت دولت ایران در مورد مسئله هسته‌ای آگاه خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه گفت در هفته‌های آینده روشن خواهد شد که آیا حکومت ایران میتواند برای رسیدن به توافق اتمی تصمیمات سخت اتخاذ کند یا خیر. جزئیات بیشتر رو بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
در حالی که زمان پایان مهلت گفتگوهای اتمی در 3 آذر ماه نزدیک و نزدیکتر می شود، وزیر خارجه آمریکا می گوید که قدرت‌های بزرگ در یک توافق احتمالی اتمی با ایران همه مسائل را بسیار محتاطانه و بر اساس صلاح دید کارشناسان خواهند سنجید. وزیر خارجه آمریکا گفت در هفته‌های آینده جهانیان آگاه خواهند شد که آیا ایران می‌تواند تصمیم‌های سخت لازم برای توافق هسته‌ای را اتخاذ کند یا نه. او اضافه کرد که این امر نباید یک تصمیم ایدئولوژیک و یا سیاسی باشد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا از دیدار روز پنجشنبه جان کری و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خبر داده است. به گفته آقای کری، ایالات متحده عهد کرده است که راه‌های رسیدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای را ببندد. وزیر خارجه آمریکا گفت 4 مسیر ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای عبارتند از تأسیسات پنهانی فوردو، تأسیسات آشکار غنی‌سازی در نطنز، راکتور آب سنگین عراق و سرانجام عملیات مخفیانه. آقای کری تأکید کرد که آمریکا عهد کرده که هدفش بستن هر یک از این راه‌ها و برخورداری از بازی زمانی دست کم 1 سال است تا فرصت کافی برای پاسخگویی به تلاش دوباره جمهوری اسلامی در تولید سلاح هسته‌ای را داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا در سخنان روز پنجشنبه در شورای اتلانتیک از تلاش‌های بی سر و صدا ولی مداوم و مؤثر برای تجدید روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز خبر داد و در همان حال از مطالبی که از سوی یک مقام ارشد دولت اوباما علیه نخست وزیر اسرائیل بیان شده به شدت انتقاد کرد. جان کری گفت بیان چنین مطالبی شرم‌آور، غیرقابل پذیرش و زیانبار است. پیش از این روز چهارشنبه جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از مطالبی که به یک مقام ارشد دولت نسبت داده شده گفته بود سیاست‌های اوباما در قبال ایران و اسرائیل دوستان و دشمنان آمریکا را به یک اندازه سردرگم کرده است. رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه خود همچنین گفته است زمان آن فرا رسیده که رئیس جمهوری رفتار بهتری با متحدان آمریکا داشته باشد و در برابر دشمنان این کشور نیز محکمتر عمل کند. جاش ارنست سخنگوی آقای اوباما در واکنش به این بیانیه آقای بینر بر روابط محکم آمریکا و اسرائیل تاکید کرد.
It's an interesting observation by the speaker of the house whom you all know has a penchant for using some pretty salty language himself.
جاش ارنست با اشاره به این که نگرش و اظهار نظر رئیس مجلس نمایندگان جالب است ولی تازگی ندارد گفت روابط نزدیک با اسرائیل به مفهوم پرده پوشی اختلاف نظرها نیست. او افزود واقعیت این است که ایالات متحده بارها بر این دیدگاه خود تاکید کرده که فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل نامشروع است و تنها رسیدن به راه حل 2 کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را پیچیده تر می‌کند. سخنگوی کاخ سفید در مورد سخنان منتسب به یک مقام ارشد دولتی علیه نخست وزیر اسرائیل هم گفت که این گونه گفته‌ها بازتاب دهنده سیاست دولت آمریکا نیست. جاش ارنست گفت آنچه که میتوانم برای ثبت در برابر دوربین تلویزیون بگویم این است که اظهار نظرهای منتشر شده بازتاب دهنده دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا هم نیست. سخنگوی کاخ سفید در مورد هویت مقامی هم که سخنان توهین‌آمیز علیه نخست وزیر اسرائیل بیان کرده اظهار بی اطلاعی کرد. در آستانه انتخابات میان دوره ی آمریکا 2 موضوع رابطه با اسرائیل و توافق احتمالی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران مهمترین و حساسترین موضوعها در عرصه سیاست خارجی دولت دموکرات باراک اوباما محسوب می شوند.
نادر صدیقی گزارش میداد. برای خواندن گزارشی پیرامون سخنان جان کری میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید که با همین گزارش به روز و به هنگام شده.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی میتوند
بکنند. سفارت امریکا را یک لانه جاسوسی میدیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد. 1444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
فردا جمعه نوبت ایران است که در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو حاضر شود و به سوالات نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه پاسخ گوید. آخرین بار 4 سال پیش که ایران در چنین جلسه‌ای حضور داشت، از میان 212 نکته مطرح شده، اجرای 126 توصیه کشورهای عضو شورای حقوق بشر را پذیرفت. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، ابتدا از او در مورد اهمیت این اجلاس پرسیده. بشنویم پاسخ شادی صدر.
هر 4 سال یک بار وضعیت حقوق بشر یک کشور رو و الان ایران رو از تمامی جهات مرور میکنه و کشورهای دیگه وقت دارن که توصیه های مشخصی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در حوزه‌های مختلف اون کشور بدن و اون کشور که الان ایران هستش باید بگه که کدوم یکی از توصیه ها رو میپذیره و این به معنای اینه که ایران خواهد پذیرفت تعهداتی رو که در 4 سال آینده باید اجرا کنه برای بهبود عینی وضعیت حقوق بشر در ایران. از این جهت این بسیار مهمه، چون 4 سال همه کشورهای دیگه، جامعه بین‌المللی و همینطور جامعه مدنی ایران وقت خواهند داشت که ایران رو به طور دقیق عملکردش رو بررسی کنن که ببینن که این تعهداتی رو که قبول کرده آیا اجرا میکنه یا نه، آیا بهبودی در زمینه حقوق بشر در حوزه‌های مختلف ایجاد میکنه یا نه.
خانم صدر، ایران همواره گزارش های سازمان های بین المللی رو مغرضانه و دارای اهداف سیاسی دونسته. آیا هیچ معیاری برای اثبات غیر سیاسی بودن این گزارش ها وجود داره؟
همونطور که شما گفتین، یکی از توجیهات ایران برای نقض حقوق بشر که همواره گزارش های سازمان های بین المللی رو سیاسی و مغرضانه میخونه، در حالی که این گزارش ها عموما با استفاده از روش های تحقیق کاملا منصفانه تهیه میشن. بسیاری از این گزارش ها مستند هستند به آمارهای رسمی که در خود ایران تهیه شده و توسط دولت منتشر شده. سازمان ملل یا سایر سازمان های حقوق بشری که در این زمینه کار میکنن و مستند میکنن موارد حقوق بشر رو، معمولا از روش های تحقیق مورد قبول و استاندارد جامعه بین المللی استفاده میکنن. ایران معمولا برعکس گزارش هاش در مورد وضعیت حقوق بشر خودش فاقد این استاندارد هاست، معمولا بسنده میکنه به توضیحات کلی بدون اینکه آمارهای دقیق ارائه کنه، بدون اینکه به طور مشخص به سوالات جواب بده و نه فقط به نظر من، به نظر هر کسی که کمی تخصص داره در حوزه حقوق بشر، این گزارش های ایران هست که معمولا مغرضانه، معمولا سیاسیه و معمولا جانبدارانه.
خانم صدر، ایران گزارش عملکرد 4 ساله خودش رو پیش از این به سازمان ملل ارائه کرد. آیا مواردی در این گزارش وجود داره که طبق گفته شما مغرضانه و جانبدارانه باشه؟
ایران 4 سال پیش از 212 توصیه که کشورهای مختلف بهش ارائه دادن، 126 توصیه رو پذیرفت. در گزارش کتبی که ایران ارائه کرده پیش از اجلاس، ادعا کرده که کلیه 126 توصیه رو به جز 4 توصیه بسیار جزئی اجرا کرده و همونطور که گفتم یک گزارش بسیار کلی ارائه داده. این هر کسی که یک کمی از وضعیت حقوق بشر ایران مطلع باشه میتونه به راحتی متوجه بشه که ادعای ایران برای اجرای تقریبا تمام توصیه ها کاملا خلاف واقع. به عنوان مثال، یکی از توصیه ها توصیه دولت هلند بوده مبنی بر اینکه اینترنت به طور آزاد و بدون هیچ فیلتر و سانسوری در دسترس همگان قرار بگیره. ایران ادعا کرده که این توصیه را اجرا کرده، در حالی که ما میدونیم کاملا خلاف واقع. یا توصیه های بسیار زیادی در مورد بهبود وضعیت کودکان و حقوق کودکان بوده. ایران ادعا کرده که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بچه‌پرست رو تصویب کرده برای اینکه وضعیت کودکان بهبود بشه، در حالی که ما میدونیم که محتوای این قانون به عنوان مثال به پدرخوانده اجازه میده که با فرزند خوندش ازدواج کنه و مورد اعتراض فعالان حقوق کودک قرار گرفته. بنابراین همونطور که میدونیم با مثال‌های بسیار مشخصی میتونیم ثابت کنیم که ادعای ایران در گزارشش که میگه تقریبا تمامی توصیه ها رو اجرا کرده، ادعای کاملا خلاف واقع است.
خانم صدر، سازمان های غیر دولتی چه نقشی رو در این اجلاس بر عهده دارن؟
سازوکار بررسی جهانی وضعیت حقوق بشر یا UPR به شکلی هستش که سازمان‌های غیر دولتی در خود جلسه حق صحبت کردن ندارن. کاری که سازمان‌های غیر دولتی کردن از چندین ماه پیش اینه که با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار کردن و اونها رو آگاه کردن نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران. به عنوان مثال، سازمان ما عدالت در ایران به خصوص در 2 زمینه حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های جنسی با تعداد بسیار زیادی از کشورها ملاقات کرده، به خصوص در زمینه ازدواج دختر بچه‌ها، در زمینه بحث حجاب اجباری، در زمینه قوانین مربوط به تنظیم خانواده و همینطور در زمینه عملهای تغییر جنسیت اجباری سعی کرده که کشورها رو قانع کنه که توصیه‌های مشخصی به دولت ایران ارائه بدن یا سوال‌های مشخصی بکنن. اینکه فردا کدوم یکی از دولت‌ها کدوم یکی از توصیه‌هایی که سازمان‌های غیر دولتی خواستن ازشون که بدن ارائه خواهند داد معلوم نیست، اما بلافاصله بعد از اجلاس فردا یک کنفرانس مطبوعاتی به ابتکار فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشری FIDH برگزار میشه. اما 4 سازمان غیر دولتی در حضور خواهند داشت، شامل عدالت برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و جامعه بین‌المللی بهائی و خود FIDH. و در اونجا جامعه مدنی در واقع حق خواهد داشت که نظرات خودش رو راجع به اون چیزی که در اجلاس گذشت بیان بکنه و اینکه تا چه حد کل روند اجلاس رو مثبت یا منفی ارزیابی میکنه.
شادی صدر حقوقدان بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد. معرفی زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در زندانهای ایران هدفیه که برنامه ملاقات دنبال میکنه. با یکی دیگه از قسمتهای سری برنامه ملاقات همراه میشیم و با یک زندانی سیاسی و عقیدتی بیشتر آشنا بشیم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت آخر که برایش محاکمه و زندان رقم زد، چند باری به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شهر کرج احضار شده و بازجویی شده بود. حتی در دی ماه سال 92 ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونی او بخشی از وسایل شخصیش از جمله کیس‌های کامپیوتر و کتاب‌هایش را با خود برده بودند. در دوره احضار و مراجعه به نهادهای اطلاعاتی، بازجویان از رضا ربانی معروف به سیلاس می‌خواستند تا از اعتقاد و باور خود به مسیحیت دست بردارد و از ترویج مسیحیت دست بکشد. رضا ربانی این توصیه ها و خواسته های بازجویانش را اجابت نکرد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 با هجوم شماری از ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. بازداشت این نوکیش مسیحی با ضرب و شتم و تفتیش وسایل خانه و ضبط بخشی از وسایل شخصی او همراه بود. پس از پایان بازجویی ها آقای ربانی به زندان مرکزی شهر کرج منتقل شد تا پرونده اتهاماتی او در دادگاه بررسی شود. پیش از او شماری دیگر از نوکیشان مسیحی در شهر کرج بازداشت و روانه زندان شده بودند. این کشیش کلیسای خانگی در دادگاه به اتهام محاربه با خدا و فساد فی‌الارض در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. حالان که تا پیش از این اتهام نوکیشان مسیحی تبلیغ برای دین مسیحیت بود. غیر متعارف بودن این اتهام با اعتراض آقای ربانی و دو همپرونده‌ایش روبرو شد و از این رو در جلسه دوم دادگاه اتهامات آنها به اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام تغییر یافت. علیرضا حق‌نژاد معروف به کشیش ماتیاس و بهنام ایرانی دو همپرونده‌ای آقای ربانی بودند که در شهر کرج گروهی با نام کلیسای ایران را راه اندازی و اداره می کردند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات رضا ربانی که به کشیش سیلاس مشهور است او را به تحمل 6 سال زندان در تبعید به شهر بندرعباس در جنوب ایران محکوم کرد. آقای ربانی که از زمان بازداشت در زندان کرج محبوس است، با اجرای شدن این حکم باید راهی شهری دور از محل زندگی خود و خانواده اش شود. در زندان مرکزی کرج علاوه بر رضا ربانی، نوکیشان مسیحی دیگری همچون عبدالرضا حق‌نژاد و بهنام ایرانی نیز دوره محکومیت خود را می‌گذرانند. شما هم اگر از زندانی سیاسی عقیدتی زندانی در یکی از زندان‌های ایران خبری یا گزارشی دارید، میتونید به آدرس ایمیل برنامه ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید تا اون زندانی سیاسی عقیدتی که شما ازش با خبر هستید معرفی بشه در این برنامه و یکی از ملاقات‌هایی باشه با اون زندانی سیاسی عقیدتی. سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های بیشتری رو از ایران و جهان در وبسایت رادیو فردا بخونید. محبوب‌ترین های وبسایت رادیو فردا در همین آنی که من با شما صحبت می‌کنم پرخواننده ترین مطلب ما تهدید احمد خاتمی به افشاگری درباره موزه هاشمی رفسنجانیه. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. همچنان روی موج رادیو فردا بمانید.